الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان اسناد حقیقی و مجازی افعال نفس به بدن و نفس، می‌پردازند به نحوه ارتباط بین نفس و بدن. چون بین نفس و بدن ارتباط خاصی است، لذا افعالی را که از نفس صادر می‌شود انسان مجازاً به بدن اسناد می‌دهد. عرض کردیم که در اسناد مجازی باید مشابهت باشه بین مسند و مسند الیه. اگر بین نفس و بدن ارتباط حقیقی است، این ارتباط حقیقی بین نفس و بدن موجب می شود که مجوز قرار بگیرد برای اسناد افعال نفس به بدن. ولذا به جای اینکه بگوییم که نفس می بیند، نفس می شنود، می گوییم چشم من می بیند و گوش من می شنود، که افعال را اسناد به بدن می دهیم. بعد وارد در نحوه ارتباط بین بدن و نفس می شوند و می فرمایند که بدن مرتبه نازله نفس است و به یک تعبیری آثار وجودی روحی که مجرد از ماده و احکام ماده است در بدن ظهور پیدا می کند، که بدن می شود محل تجلی آثار و افعال نفس. البته نفس بخواهد افعالش رو در خارج ظهور بدهد، حتما نیازمند به بدن نیست. قاعدش این است که اگر نفس مجرد است، در مقام ذاتش مجرده و میتواند از خودش آثاری را ظهور بدهد. اما چون در اکثری نفس قوی نمیشود، در مرتبه میماند که نفس منتبع به تعبیری در بدن است و اون چنان با بدن است که اگر بخواهد بدون بدن آثار وجودیش رو در خارج ظهور بدهد راه ندارد، بلکه باید از راه بدن آثارش رو ظهور بدهد. لذا تعبیر میکنیم که نفس در افعالش محتاج به بدن است. این است که میگم که تجرد نفس یک تجرد برزخی است. در تجرد برزخی شیء و اون موجود ذاتاً مجرد است، اما در مقام فعل و کار نیازمند به ماده و طبیعت است. نفس ذاتاً مجرد است، اما اگر میخواهد کاری را انجام بدهد، مثلا ببیند، نیازمند به چشم و بدن است که با این چشم ببیند، و اگر میخواهد بشنود نیازمند به بدن و گوش مادی و طبیعی است تا نحوه ارتباطی نفس با بیرون را درست کنند. اونگاه از ارتباط بین نفس با بیرون و مجاور خودش بتواند ادراکات رو پدید بیاورد و در خودش انشاء بکند، که فرمودن که در دلیل قبل هم به همین صورت مطرح شد که نفس چون بسیار مجرد است، از جنبه تجرد ذاتیش و بر اساس ارتباطش با بدن با موجودات مجاور بدن ارتباط برقرار میکند و ادراکات حسی و طبیعی دارد، که بحث درس 80. گرچه راجع به ارتباط بین نفس و بدن حرفای فراوانی گفته شد، آقایان مشا جوری ارتباط قائلند، حکمت اشراق نحو دیگری ارتباط قائلند، حکمت متعالیه که مال اسفار جناب صدر المتعلهین است، اون هم ارتباطی که بین نفس و بدن قائل است شریفتر از اون دو قول دیگر است. در عرفان نحو ارتباط شریفتری را مطرح میکنند که مرحوم جناب آخون همه این اقوال را در جلد 8 اسفار مطرح فرمودن به نحو مفصول. اونگاه خودشون به دامن همون نظریه سنگین عرفان که عبارتی را از جناب ابن عربی در فتوحات نقل می کنن در جلد 8 اسفار، که جناب شیخ در اونجا ارتباط بین نفس و بدن را مطرح کردن با دید عرفانی، مرحوم آخوند اون قول را آوردن، در خود اسفار بعد از این که نظرات را مطرح فرمودن، قول جناب ابن عربی رو در اسفار برای خودشون اختیار کردن و همین قول رو تحکیم بخشیدن. منتها در اشعار بزرگان که باید توجه داشت، بعضی از اقوال را مثلا به جناب مولوی اسناد می دهیم. چرا؟ چون در فلون شعرش چنین مطلب را فرمودن. باید دقت بشود که مقداری در اسناد حرفها به این بزرگان یه وقتی مشکل پیش نیاد. برای این مطلب یه بحثی رو مطرح می فرمام که در کلمات بزرگان مثل جناب مولوی، سعدی، بزرگان دیگر، باید اونجاهایی که اینا جنبه خطابی حرف می زنن و اونجاهایی که به نحو برهانی حرف می زنن، این دو جنبه این آقایان رو باید از همدیگر تفکیک کرد. معمولا در شعر و شاعری گاهی حرفها به صورت برهان پیاده می شود، گاهی ذوق شعر و شاعری باعث می شود که حرفها به صورت خطابی مطرح می شود. شاعر ذوقش رو می بیند، ارتباط بین دو چیز را در یک جهتی، در یک وجه شبهی ملاحظه می کند، بعد میاد بین اشیاء رو در مقام شعرش به هم پیوند می زند، میگه این مثل آن، اون مثل این. وقتی که سخن از تشبیه چیزی با چیز دیگر شد، ما باید در این میان اون وجه شبه رو دقت کنیم، ببینیم که اگر میگه در شعرش فلان مثل فلان است، اون وجه مشابهت بین این دو شیء چگونه است. برای همین در کتابهای منطق، در صناعات خمس، 5 صنعت را بزرگان اهل حکمت و به اهل منطق مطرح می‌کنند. یکی صنعت برهان است، یکی هم صنعت شعر، یکی صنعت جدل است، یکی صنعت مغالطه است و یکی هم صنعت 4 یکی هم صنعت مناظره. صنعت برهان تو اونجا مفصلا بحث میکنه که شما اگر میخواید یه چیزی رو که جنبه قیاس دارد، یعنی مقدمه دارد به نتیجه، هر قضیه‌ای که دارای مقدمه باشه و به نتیجه برسد، این قضیه رو ازش تعبیر میکنم به قیاس. در منطق وقتی قیاس رو تعریف میکنم، میگن قیاس مقدماتی که منتج حکم باشه. در قیاس حکم مطرح است. حالا اگر این قیاس قیاسی باشه که مقدماتش بر اساس شرایط برهان اقامه شده باشه، میشه قیاس برهانی، ولذا مقسم صناعات خمس قیاسه. میگیم اگر قضیه به صورت قیاس شد که توش حکم مطرح است، این میتوند به 5 قسم باشه: یا قیاس برهانی است، یا قیاس شعری است، یا قیاس جدلی است، یا قیاس مغالطی است و یا قیاس مناظری است. در قیاس ها دیگه مرحوم جناب شیخ آمدن هر یک از این صنعت ها را در کتاب شریف شفا برایشون یک کتاب جداگانه ای نوشتن. صنعت برهان را کتابی نوشتن به نام برهان شفا، ولذا در بین بزرگان برهان شفا خودش یک استقلال داره و بزرگترین داد سخن رو در این باب همون جناب شیخ در کتاب شریف شفا دادن که دیگه منطق شفا بزرگترین منطقی است که تا حال روی کره زمین نوشته شده واقعا، گرچه منطق شفا برگرفته شده است از منطق ارسطو، اون خمیرمایه رو جناب ارسطو دادن، اما این خمیرمایه ها رو خوب جناب شیخ در شفا باز کرد. البته شرح جناب شیخ و حرفای ارسطو هم باز خودش دوباره دوچاره، یعنی اینقدر سنگینی هست و مغلق که نیازمنده به شروعه. در فن در قیاس برهانی اونجا بحث میکنم باید مقدمات برهان کلی باشه، بیان باشه، اگر بیان نبود باید مبین باشه، برای اینکه هر مقدمه یا خودش روشن است یا اگر روشن نیست باید به یک روشنی برگرد. لذا در اونجا می فرمان که شما باید قضایا و مقدمات برهان و قیاستون رو ملاحظه کنید. اگر قضایا نظری بود باید برگرده به بدیهی، اگر بدیهی بود باید برگرده به اولی، اگر اولی بود باید برگرده به اول الاوائل که ریشه همه اینها اجتماع نقیزه این محال است. ولذا تمام براهین اگر کسی بخواد بر برهان شما خدشه کند، اینقدر باید براش برهان اقامه بکنید تا اینکه او رو برسانید به جایی که بگید آقا مطلب اینه، برای اینکه اگر بخواد این نباشه اجتماع نقیزه پیش میاد، اجتماع نقیزه محال است. مثلا شما الان که میفرمایید هوا روز است، یک کسی از شما نپذیرد با اینکه خیلی روشن است، شما مجبورید که اونقدر این برهانتون رو ادامه بدهید تا به جایی برسید بگید که آقا اگر بخواهد این نباشد لازمش این است که اجتماع نقیزین بشه، اجتماع نقیزین چون ذاتاً محال است پس اینجوری باید باشید. یعنی تمام براهین ریشش برگشت به یک قضیه است و اون قضیه اجتماع نقیزین محال است. و قضیه اجتماع نقیزین محال هست را هم جناب علامه طباطبایی برگردونه بحث واقعیت به توحید صمدی قرآنی. ریشه همه قضایای علمی برگشتش به توحیده. یعنی اگر دقت بشه در مسائل علمی و عینی، همونطور که ریشه کل عالم وجود حق است، ریشه تمام علوم هم حق است. هر کسی توحید صمدی قرآنی رو نپذیرد هیچ رشته علمی رو نمیتواند پایدار کند. تمام رشته های علمی پایشون لغو میشه. برای اینکه توحید صمدی قرآنی اصل الواقعیت است و اصل واقعیت ریشه اجتماع نقیزین محال است، به اجتماع نقیزین محال است ریشه تمام قضایای اولی است و قضایای اولی ریشه تمام قضایای بدیهی است و بدیهیات ریشه نظریاتن. اگر مسائل نظری رو بخوایم به بدیهی، بدیهی رو به اولی، اولی رو به اول الاوائل و اول الاوائل علمی را که اجتماع نقیزین محال است را به اول الاوائل عینی که اصل الواقعیت است و حق است و وجود صمدی حق است برنگردانیم، هیچ علمی پا نمیگیره. هیچ علمی مطلقا، نه ریاضیات پا میگیره، نه طب پا میگیره، نه علوم تجربی پا میگیره، نه علوم، هیچ علوم دیگر پا نمیگیره. این بحث رو در کتاب‌های منطقی می‌گذرم. ولذا در منطق آمدن فرمودن باید مقدمات قیاس برهانی شما باید شرایط داشته باشه که اینجوری که الان ذهنم هست باید کلی باشه. حالا البته صغرا و کبرا داره. انشاءالله جلد سوم یه 5-6-7 درسی رو در این رابطه داریم که انشاءالله رسیدیم مبسوطاً عرض محضر تقدیم می‌کنیم. باید کلی باشه، باید بیان باشه و شرایط دیگری که الان 4 تا شرط یا 5 تا شرط باید مقدمات برهان داشته باشیم. خب در کنار قیاس‌های برهانی یه سری قیاس‌های خطابیه. بله من فن خطابه رو، صناعت خطابه رو نگفتیم. صناعت جدل همون صناعت مناظره است. یک صناعتی که کم داشتیم صناعت مناظره و جدل، دو تا کردیم شد 5 تا. نه، یکی صناعت خطابه است. صنعت خطابه را آقایون سخنران ها باید خیلی دنبالشو میگیرن، چون آدمی که میخواد در فن خطابه کار کنه، خطیب، خیلی دنبال برهانی کردن مطالب نیست. اولا یادم بخواد تمام منبرها رو برهانی کنه، همه مردم باید فرار کنه. خطابه مطابق با اقتضای حال مردم حرف زدنه. اگر کسی زیر منبر که پای خطابه می‌نشیند، خطیب است، اگر احیانا حرفی داشته باشد باید از خطیب منبری بخواهد تا حرفای سوالاتیشون را در کلاسی در چیزی جداگانه به صورت برهان بهش ارائه کنند. ولذا در منطق برای هر کسی که میخواد لب باز کنه حرف بزنه یه فن درست کردن. گفتن آقا اول جایگاه حرف زدن تو روشن کن، میخوای برهانی حرف بزنی به منطق مراجعه کن ببین چجوری باید برهانی حرف بزنی. لب باز میکنی میخوای همینجور حرفای متعارف بزنی، پس میخوای خطابی حرف بزنی. لطفاً به فن خطابی منطق مراجعه کن، ببین که آدم میخواد خطابی حرف بزنه روشش چیه، راهش چیه، راه حرف زدنش چگونه. اگر میخواهید در مقام سخن گفتنت شعر حرف بزنی، شعری بگی، شعر بگی، لطفاً به فن شعر منطق مراجعه بفرما، ببین اونجا شرایط شعرگویی چی. اگر میخوای به فن مناظره، میخوای با کسی جر و بحث داری، بله مناظره داری، حالا یا دعوای شخصیه یا دعوای عمومیه یا دعوای اجتماعیه یا دعوای هرچه هست، اگر میخوای صحبت کردنت با کسی که طرف حسابته، میخواید با همدیگر جدل کنی، دعوا کنی، لطفاً به فن جدل منطق مراجعه کن که مواظب باشی حرفای جدلی رو با چجوری بزنی تا بتونی بر طرف مقابل خودت غلبه پیدا کنی. ولذا این اصلا منطق راه حرف زدن رو به انسان یاد میدن. یکی از راههایی که هست خطابیه. معمولا در شعر شاعران خطابیات زیاد پیدا میشه. خطاب بر اساس برهان نیست، خطابه میاد بین اشیاء موجود در خارج یک نحوه ارتباطاتی و چه شبهی رو مشاهده می کند، بر اساس مشابهتی که بین اشیاء مشاهده می کند خطابه خودشو پیاده می کند. مثلا طرف میاد بین ماه و بین صورت معشوق خودش یک وچه شبهی رو ملاحظه می کند، میگه اونم نورانیه اینم نورانیه، بعد میگه که این معشوق من مثل ماه رو میده. این الان آمد جنبه خطابی داره حرف میزه، یعنی حرفش برهانی نیست، برای اینکه ماه یک موجودیست جدا، روشنایی ماه یک موجودیست جدا، این معشوقش هم یک موجودیست جدا، اینها با هم دیگر ربطی ندارن. اما چون آمد بین روشنایی صورت ماه با روشنایی صورت معشوقش یک نحوه تشبیه را درست کرده، یک امر خطابی رو مطرح میکنه، میگه این معشوق من مثل ماه رو میمونه مثلا و امثال این. اینها حرفای خطابی در اشعار شاعران فراوان پیدا میشه. مثلا اونجایی که جناب مولوی میگوید مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این حرف خطابی مولوی است. نمیشه آدم مولوی رو بگه پس روی این اساس. خیلی ها از بزرگان آقایان رو هم دیدیم این کارو کردن. بودن آقا مولوی میخواد بگه که بدن روحانیت الوجود. چرا؟ برای اینکه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، یعنی نفس من از مرغ نظام عالم ملکوتم، من از عالم خاک برخواسته نیستم، پس جسمانیت الوجود نیست. این روح از اونجا آمد در داخل این بدن، حالا که در داخل این بدن است پس چند روزی قفسی ساختن از بدن. پس نفس بدن شد قفس، روح شد کبوتری، این کبوتر از عالم ملکوت آمد. اگر از عالم ملکوت است، چون ملکوت مجرد است پس روح هم مجرد است، روح مجرد از عالم ملکوت آمده در بدن می شود یک موجودی روحانیت الحدود. بعد بگیم آقا جناب مولوی میگه روح جسم چی نفس روحانیت الحدود. خب شاید جناب مولوی در این شعرش خواستن خطابی حرف بزنن. اینه که در کلمات بزرگان غور کردن خیلی سنگین، خصوصا بزرگانی که ذوالفنون باشن، یعنی بزرگانی که در هر رشته شما بروید دست دارن. خصوصا در محدوده اینها آدم حرف بزنه خیلی سخت، یعنی اونقدر احاطه علمی میخواد تا آدم بتونه مثلا در محدوده مولوی وارد بشه، در محدوده حافظ وارد بشه. از دعایی وقتی می فرمودن که یه وقتی یه شعری را در خدمت جناب علامه طباطبایی از جناب حافظ خوندیم و بعد عرض کردیم که آقا این شعر معناش چی؟ فرمودن جناب علامه فرمودن که واقعش باید حافظ شد تا شعر حافظ رو مطرح کرد و شعر کرد. حالا راجع به این نظریات روحانیت الحدوث، مرحوم جناب آخون نه اینکه سعی علمی داره، تو اسفار آمده 40 قول در مورد نفس نقل کرد، تمام اقوال رو جمع کرد، گفت همه حق میگه، هیچ کدام رو رد نکن. این سعه علمی جناب آخون در اسفار، یعنی نیامد بگه این قول باطله، اون قولم باطله، این باطله، در بین تمام این باطله ها این یکی قول حقه که من میگم جسمانیت الوجود، هم جسمانیت الحدوث ایشون حقه، هم روحانیت الحدوث اون آقا حقه، همه چیز حقه، منتها با جمع کرد. یعنی یک مظهر اسم شریف جامعی میخواد این وسط که سر اقوال رو بیاره در یک نقطه با هم جمع کنه بگه همه درست میگن. برای اینکه اون وقت بعد ایشون آمد در اسفار فرمود، نه اینکه نفس شؤون و اطوار فراوان داره، هر کسی در منکیستم که غرق شده آمد تو یک شأنی از شؤون نفس غرق شده و نفس رو با چشم اون شأنش مشاهده کرد و گفت نفس یعنی این، دیگری گفت نفس یعنی روح بخاری، سومی گفت نفس یعنی مثلا جسم لطیف، چهارمی گفت نفس یعنی اصلا همین بدن، پنجمی گفت نفس یعنی این پلان. بعد تا ما به محضر هستاقا رسیدیم، یه وقتی تو همین دروس معرفت نفس این مطلب تر شد، عرض کردیم که آقا نفس در تمام شؤونش من جدا داره. یعنی شما اگر میخواید من کیستمتون رو تحلیل کنید، در مقام تحلیل میبینید هزاران من هستید، میلیون ها منید، در هر شأنی از شؤونت یک من جداگانه. بگید من بدنم حق، بگید من چشمم حق، بگید من گوشم حق، بفرمایید من خیالم درسته، من عقلم البته، من وهمم همینطور، من راه رفتنم همینطور، من شنیدنم همینطور، همه حق میشه. برای اینکه نفس درست است که یک وحدت حقه غیر متناهیه دارد، اما این وحدت حقه غیر متناهیه در شؤون و اطوار مختلف خودشو نشون میدن. حالا یه عبارتی رو از انسان و قرآن میخونیم ببینید که این عبارت سر از کجا در میاره. خب حالا این آقایان حکما دانشمندان آمدن در من کیستم غرق شدن، هر کدام در شأنی از شؤونش آگاهی پیدا کردن، گفتن نفس یعنی این شأن، بله نفس یعنی این شأن، باشم حقم هیچ مانعی نداره. اما یه جانی مثل جناب صدر متعلیم میخواد که بیاد تمام این چهل قول را به هم جمع کنن، بگه همه هم درست میگن، حتی همون مادی هم که میگه نفس جسمانیت الحدوثه و جسمانیت البقاست، اونم حق. دعوا نکنیم، یعنی مسائل علمی را باید از محدوده دعوا در برد. البته به تعبیر جناب مولوی همونجوری که در دفتر اول مثنوی فرمودن، هر کسی با ولی دید خود شد یار من، از درون من نجست اسرار. بعد وقتی جلو تر که می رویم، خب حالا جناب مولوی بریم از درون شما بجوییم اسرار شما را، ما دیگه نمیخوایم نفس را در شؤون مختلف مشاهده کنیم، میخوایم نفس را به ما هو این که نفس است اون مرتبه ذاتش رو مشاهده بکنیم. میبینیم دست همه خالی میشه، هیچی نمیتونه بشناسه جز این که بگن هو. اون بحثی که در جلسات اول دروس معرفت نفس مطرح کردیم، اون بحث بحث اساسیه. اگر کسی میخواهد بگوید من نفس را میشناسم، امکان نداره که نفس را در یک شأنی از شؤونش خواهد بتونه بیش از این بشناسه، مگر اینکه خیلی زور بزنه نفس رو در چند شأنش بشناسه. اما اگر بخواد نفس رو در مقام هویت غیبیش که دیگه بی اسم و رسم است اون جهت بشناسد که اصلا قابل شناخت نیست، تا اونجایی که محدوده شناخت است شأنی از شؤون نفس است، اونجایی را که خود نفس است و حقیقت غیبی اوست، اونجا که شناخت راه نداره. ولی تو کل مباحث جمع میشه، یعنی همه رو باید، این که عرض کردیم همه این حرفا هنوز پایان راه نیست. پایان راه به اینجا میرسیم که تا اونجایی که محدوده شناخت است نفس را در شؤون و اطوارش دارید مشاهده میکنید، اونجایی که نفس به ما هو هویت غیبی است که محدوده شناخت نیست، اونی را که میشناسید هویت غیبی نیست، اونی را که نمیشناسید هویت غیبی. پس می شود مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اینی که مرحوم جناب شیخ ابن عربی در فتوحات که نقل کردن از ایشون جناب آخون در اسفار همین فرمود، نفس مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. یعنی تا می خواهی بروی بگی من گرفتمش نیافتیش، بگی نیافتم یافتی. اینایی که آقایون و حکمایی که راه افتادن چهل قول صد قول بگید ده هزار قول بگن، مگه اطوار و شؤون نفس کمه؟ نفس اطوار و شؤون غیر متناهیه داره. اگر ما اقوال بی‌نهایت داشته باشیم، تمام این اقوال زیر سر این است که میخوان بشناسن اون محدودهی که اینها میخوان بشناسن، چون شناخت فقط از ناحیه جهات میشه. ولذا خود مرحوم جناب ابن سینا که پدر جد منطقه است فرمود شناخت علم حسودی جز از راه آثار و از راه شؤون اشیا غیر از این اصلا قابل راه نیست، اصلا راه نداره. شما تا میخواید نفس رو از راه شؤون و اطوار و از راه آثار بشناسید همین گرفتاری ها هست. حالا یکی میگه جسمانیت الودوسه، یکی میگه روحانیت الودوسه، یکی میگه جسمانیت البقاست، یکی میگه روحانیت البقاست، چون نفس آمده در شؤون. اون مادی هم که میگوید نفس جسمانیت الحدوث است و جسمانیت البقا، اونم حرفش درست است، برای اینکه نفس رو در شأنی از شؤونش به نام بدن میبیند. البته بدن هم جسمانیت الحدوثه و هم جسمانیت البقا، هر دو تا. و اونی هم که میگه نفس از عالم ملکوت آمده در بدن، اونم حق میگه. اینی هم که میگه نفس از نشأه طبیعت برمیخیزد، اینم حق میگه. اما بسته بین است که شما نفس با چه دیدی ببینید. اگرم بفرمایی نفس رو اون هویت غیبیش رو که میخواهم، اونم که پیدا کردنی، اونی که من به شما دنبالش میگردیم نمییابیم، چون مظهر هوال باطنه. اونی را که مییابیم مظهر هوال ظاهره. پس هوال اول و آخر و ظاهر و باطن. از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از لطائفش رو در اون ست و معنا هست آقا همین مطرف هست. یعنی شما وقتی در نفس غرق میشوید، تا میخواید بگید که من شناختم، میبینید باطن شد. تا بگیم پس ما نشناختیم، میبینیم ظاهر شد. و تا میخواید براش اول درست کنید، میبینید رفت آخر. تا میخواید برید آخرش رو پیدا کنید، میبینید آمدید اول. اون وقت بعد فرمودن که از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، میبینید که پس اون حقیقت هم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. در تمام مباحث عزیزان من، اگر دید توحیدی رو بگیریم هیچ مشکلی پیدا نمیشه. بر اساس دید توحیدی فکر میکنم هیچ قولی در نظام هستی قول باطل نباشه. این کمترینی در مقابل شما به اینجا رسید که هیچ قولی در نظام هستی قول باطل نخواهد. یعنی بگیم که آقا این قول هیچ منشأ حقی در نظام هستی نداره. یک نفری در عالم پیدا شد به نام مارکس، به نام هگل، به نام چه، این نفر آمده در کل عالم یه قولی را پیدا کرده که این قول هیچ منشأی در نظام هستی نداره، فقط و فقط و فقط بافته و پرداخته و یک جور باطلی است که ایشون ابداعی نمیشه. هر چه حرف بزنن افراد، بالاخره یک منشأی در نظام هستی داره، برای اینکه خودش موجوده، خودش فکر داره، خودش حالاتی داره، خود او وجوده، فکر او وجوده، اندیشه او وجوده، تمام حالاتیشون هم وجوده. نمیشود که در متن وجود باطل وجود داشته باشه، برای اینکه وجود صمدی جا برای باطل نمیگذاره. فلذا اگر ما بخوایم دقیق بشویم، هیچ قولی قول باطل نمیشه، مگر اینکه بریم اقوال رو مراتب بندی کنیم. البته اون که میخواد نفس رو فقط و فقط به جسمانیت الحدوث به جسمانیت البقا ببینه، سرش اینه که نفس رو در شأنی از شؤونش به نام بدن دید. البته بدن هم جسمانیت الحدوثه هم جسمانیت البقا، و باید از دید او به او نگاه کرد، نه از دید اونی که واقعا. جز این که تا برسیم به اقوال قول فصل قرآن کریم، اون هم که عنایت می‌فرمایید که اون هم باز عجیب و غریب. حالا کی باید به واقع رسید؟ در متن واقعی. قرار حالا این بحث بود که یه مقداری دور شدیم. خطابیات در کلمات بزرگان خیلی زیاده. الان نظر شریفیشون در این صفحه و صفحه بعد اینه که ما باید دقت کنیم، به تعبیر ایشون باید به تعبیراتی که علمای بزرگ در بیان نفس و بدن دارن، اغنائیات و خطابیات را از ایقانیات و برهانیات تمیز دهید. صنعت خطاب را می فرماین نتیجهش اقناع خصمه، اقناع شنونده. وقتی یک نفر سخنور که داره با فن خطابه حرف میزنه، شنونده را قانع میکنه. به این من، نه اینکه حرفاش برهانی باشه، شنونده قانع میشه. اما اگر شنونده بخواد یه مقداری تو دلش این ور اون ور کنه، هی بله مطلب رو بشورانه، بگه که خب حالا درسته به ما حرف زدن قبول، اما پس اونجا چی میشه، اونجا چی میشه، اون نقطهش چی، میبینه که نخیر، یواش یواش نفس بهانه کرده. مطلب تا به برهان نرسد نفس راه بهانه‌گیریش بازه. تازه مطلب رو برهانی هم که بکنید بازم نفس راه بهانه‌اش بازه که بیا تو مقدمات برهان شما اشغال کن. یعنی دائما راه برای حرف زدن برای نفس بازه، مگر تا جای این که برسی به اون اول الاوائل و اصل الواقعیه، اونجا دیگه نفس می آرمد. البته اگر نفس سالم باشه، اگر خدای نکرده نفس ناسالم باشه، ببینه سالم هست یا سالم نیست، ببینی که آیا مطالب بدیهی رو میپذیرد یا نه، آیا مطالب برهانی رو میپذیرد یا نه، آیا مطالبی که به بهترین وجه اقامه شده با برهان، آیا اصلا نفس پذیرایی مطلب هست یا نه. اگر پذیرا نیست معلومه که نفسی نقصی داره. خود برهان معیار برای سلامت نه، اصلا برهان معیار است برای سلامتی و مریضی نه. ولذا جناب شیخ در همون اول درس سوم و چهارم آقا نقل فرمودن که بله با آیون سوفسطایی ها میگیم این یا اون، اون یا اون شقوق بحث رو داشتن، و تا اون آخر فرمود اگر نپذیرفتن دیگه از این به بعد راه مناظره و جدل و برهان و بحث با اینها بسته میشه، برای اینکه دیگه این نفس مریضه، اینها رو باید انداخت تو داخل آتش. دادشون که بلند شد بگیم که آقا درد با عدم درد با هم دیگر که مساویان، خیال میکنی که درد میاد. اینها دیگه ماله اصلا خود برهان. برهان یکی از راههایی است که برای اینکه آدم میخواد خودشو بشناسه در سلامتی و مریضی. خب اون وقت برهان یقین آوره، خطاب اقناع کننده. البته آدم قانع میشه، ساکت میشه، اما اگر بخواد باز بازی در بیاره، دبه در بیاره، راه برای دبه در آوردن بازی در خطابی ها. اما برهان دیگه راه برای بازی در آوردن باز نیست. بازم اگر آمد با مقدمات برهان جنگید، مقدمات رو دید که نخیر، هر جوری میخواد مقدمات برهان رو به هم بزنه، میبینه راه برای به هم زدن نداره، چون مقدمه با تمام جوانبش از جنبه ماده، از جنبه صورت، از جنبه شکل قضیه همه چیز حل. شکلش مثلا شکل اوله، چون در منطق اشکال برهان به چهار شکله که باز اون سه شکل برگشتشون به شکل اوله، و از همه اشکال دیگه بهترین شکل شکل اوله. وقتی برهان نگاه میکنه میبینه برهان شکل اوله دیگه، به بهترین شکل. ماده قضیه رو نگاه میکند میبینن ماده قضیه یا وجوبه یا امتناس یا امکانه، بازم روشن. جهت قضیه رو نگاه میکند میبیند یا ضروری است یا ممکن است یا مشروط است یا چست یا مطلق است، اینا رو میبینه. میبینه هر جور برهانی که نگاه میکنه شکلش بهترین شکل، مادهش مثلا وجوبه، و جهت قضیهش هم که روشنه مثلا مشروط است چست، هر چی نگاه میکنه میبینه راه برای ابطال مقدمات برهان نداره، مجبور برگرده بره به طرف نتیجه، به یام نتیجه رو پذیرفتن. اگر بخواهد مقدمات برهان رو بررسی کرد نتیجه رو نپذیرد دیگه نفس مریضه. ولذا جدل بعد از علم میشود شیطانی، اما جدل قبل از علم درسته. هنوز قبل از اینکه آدم واقعا به مطلب برسه، علم پیدا کنه، برهان بشه، میتونه مناظره کنه، میتونه جدل کنه. اما اگر رسید دید مطلب واقعا روشن شد، مطلب برهانی است، از اون به بعد بخواد ادامه بده دیگه نفس مریضه. این تو مباحثه ها خیلی ظهور میکنه، مباحثه یکی از جاهایی که نفس خیلی ظهور میکنه در مباحثه. خدا رحمت کند جناب مقدس اردبیلی را. میفرمودم که هرگز در ملأ عام با دوستانشون مباحثه نمیکرد. بله خب پیش میاد یه وقتی مثلا آدم دو نفر سه نفر مشغول مباحثه است، یه کسی هم آمد بغل ما نشسته، خب اینجا من دارم میگم، شما میگید، ایشون میگه، نفس میاد اینجا میگه آقا این آقا نشسته یه کاری بکن که تو پیروز بشی، که این آقا بگه ایشون خیلی قویه. مثلا اینجا دیگه واقعا جولان نفسه و سبحان الله، این خودش داله بر تجرد نفسه. بله در این حالی که داره با اون آقا حرف میزنه توجه به اینجا هم داره، یعنی در آن واحد از هزاران شأنش بیخبر نیست. سبحانه. خیلی باید فرمودن که برهانی ها را از خطابی ها جدا کرد و این تعبیر و اون اعاظم را به خطا و جهل نسبت ندهید. یه وقتی میبینی به ظاهر کلمات با هم دیگر تفاوت دارن، اما دقت بفرمایی میبینی نه. تو اون آخر دفتر دل فرمودن که به نام وصیت، در وصیت فرمودن که اگر در ظاهر کلمات ما تو دفتر دل تفاوت تعارض میبینی، دیگه زود به دنبال اشکال نیو، راه نیو، دقت بفرما، میبینی که تعارض نی. و دقت اگر بشه آدم میبینه تعارض نی. اونجا مثلا یه جایی فرمودن که مپرس از من ولی حدیث دفتر دل، یکی مکن آوارم در کشور دل، یک شعری. پس اینجا که میفرمایی که از من اصلا از حدیث دل نفر. بعد از 5-6-7-8 بیت دوباره میان میفرمان که بگذار که از دفتر دل برای شما بگویم. و چی شد؟ اونجا میفرمایی نفرما، اینجا میفرمایی میگم. بله، اونجا سری داره، اینجا سری دیگه. یک کسی به ظاهر نگاه میکنه، فرض میخواد بر دفتر دل اشکال کنه، میگه آقا یکی از اشکال اونجا فرمود مپرس، اینجا میگه من میگم. بله، بعد اون حال در اونجا رو مشاهده کرد، اونجا نفس در یک شأنی از شؤونشه حال دیگری داره، در اینجا حال دیگه. حالات رو نباید به هم دیگر خلق کرد. ولذا می فرمایند که باید در بین کلمات و تعابیر بزرگان، بین این دو نوع خطابی ها و برهانی ها جدایی کنیم، تمیز بدیم، که اون اعاظم رو به خطا و جهل نسبت ندهیم. که مطالب عالیه را فهمیدن هنر است، نه رد و انکار. بله آقا، متعارف دیگه متاسفانه شد در مسائل علمی تا اون جایی که الان تجربه نشون داده جر و بحث ها بیشتر خودشون نشون داده، و این یه مقداری زیر سر همین نفسه هست دیگه. مثلا آقا بله، تا بلا فاصله دست به قلم میکنیم رد می‌نویسیم، نقد می‌نویسیم، نقدی بر نظریه فلان، نقدی بر فلان، نقدی بر فلان، نقدی بر فلان. این نقد ابرام ها گرفتار کننده است. اگر آدم با این دید یک کتابی رو میخونه، با این دید بخونه، بگه آقا واقعا من میخوام خودم رو بگذارم در جای این نویسنده، اون حالی که ایشون در اون حال داشت مینوشت، من اون حال ایشون رو پیدا کنم. یه وقتی نه نویسنده ها حال ندارن، بیحالن، اصلا خود نویسنده ها با بیحالی دارن مینویسن، اصلا خود کتاب نوشته تا آدم چشم بندازه، تا یه مقداری عبارتهای کتاب رو بخونه، معلومه که طرف چجوری کتاب رو نوشته. آیا واقعا اهل حال از کتاب دست به قلم میکنه یا همینجور دیگه؟ بله، اون اهل حالها از بیحالها از خود قلم. و سبحان الله، حالا ایشون که نوشته اون لحظه حالش که به تعبیری میگیم رفت، متصدم بود با زمان رفت، اون قلمش که روی یه کاغذی آمده که کاغذ رو که الان من ندارم، اون کاغذ هم بود میگیم بین این کاغذ و بین اون نویسنده مثلا یک رابطه خاصی چون بود تکمینن. ولی ایشون که نوشته داد به چاپخونه، هزاران نسخه از این کتاب آمده، جناب علی الان اینجا که میخونی میبینی که حالی را که نویسنده در اون کتاب داره، در اون صفحه داره، در اون نوشتهش داره، این حال رو شما در خودتون احساس میکنید. نه، این قلم سوز داره، این قلم حال داره. اینو خیلی عجیب. و تأکید میکنم به عزیزان که سعی کنید کتابهایی رو بخونید که نویسندش حال داشته باشید. حال اون خوبه، یعنی حرفی که داره میزنه شما ناخودآگاه میبینید، این حرف رو میخونید میبینید دارید تایی تو دل دارید متحول میشید، جور دیگر میشه، جور دیگر میشه، این پیش میاد. مگر اینکه نویسنده بیچاره حال داشته باشه، من خواننده حال نداشته باشم، این باز گرفتاری. اگر خواننده حال داره، خود این خوندن ها معیار میشه، میبینه اصلا پیش میاد. بعد یک آقای نقل میکردن که یه وقتی مثلا کتابی رو خریده بودن و نه نویسنده رو میشناختن و نه از کتاب خیلی به اون صورت، حالا شاید هم نویسنده رو یه مقداری شناخته بودن، اما مثلا اینجور حال و فلان اینا. بعد شروع کرد به خوندن کتابش، دید که همینجور هی گریهش کنه، هی حالش منقلب میشه، هی داره جور دیگر میشه. آخه چی شده؟ این که کتاب ظاهری که کتاب نوشته شده، این حرفو خیلی از آقایون دیگر هم زدن، اما چرا این آقا زده، چرا این آقا نوشته؟ اصلا آدم حالش منقلب میشه. این خیلی کار میرسه، البته در مطالعات این خیلی کار میرسه، خصوصا آدم کلمات رو، نوشتجات رو از اهل دلها بخونه، خیلی بر جان اثر میکنه. حالا نحوه تأثیرش چیه، مشابهت چیه، این کتاب رو که مثلا فلون چاپخونه چاپ کرده، شاید اون کسی که چاپ میکرد اون روز نه وضو داشت مثلا، نه چه حروف چینش کی بود، مثلا حروفش رو که کامپیوتر زده، حروف چینیش رو کامپیوتر کرده، آخه کامپیوتر حال ایشون که نیاورده روی این صفحه بیاره برای من، که اینم که فلون کتاب فروش فروخته، چندین سال تو کتابخونه بود، تازه رفتم خریدم دیگه. اون نمیدونیم آقا، حالا واقعش عرض میکنم اینا رو آدم چجوری حل کنه. بله دیگه، مشابهت سنخیت چیه که حال اون آقای نویسنده در اون شب در اون حالتش الان میاد در این خواننده داره تأثیر خودشو میگذاره. ولذا جناب آمیرز جواد ظاهرن نصیحت میکنن که سعی کنید کتابهایی رو بخونید که در اون کتابها بر جان شما و بر حال شما افسوده بشه. بلا آدم کتاب بخونه صرف اینکه چرت کلمه رو بفهمه، نه جان هیچی، نه تغییر نکرده، حال عوض نشده، بخونم نخونی به چرا بخونم، درسی رو میرم بیم، نه درس اصلا من رو منقلب نمی کنه، چرا برم؟ واقعا آقا آدم قیب آدم جان نی؟ واقعا جنابالی باید ببینی اینجا میای منقلب میشی یا نمیشی؟ اگه نمیشی آقا چرا بیایی؟ چرا وقتتون رو بذارید؟ چرا حالتون برید جای دیگر؟ روزی ها شد اینقدر روزی ها پند میکنن تو نظام هستی که اصلا بندگانو آه اینجا اونجا آدم بگرده ببینه که کجا زمین میخواد. قربان جنابش منطقی آمونی فرمود رفتیم خدمت یک استادی، دیدیم که خب حالا حرف میزنن خوبه، اما زانو به زمین نمیخوره. چرا؟ دل نمیخوره. خب باید بلند شید. دل نمیخوره باید بلند شید. آقای من، عزیز من، برادر من، اگر میخوای اهل کار بشی عزیز من، ببین دل چی میگه. آدم اینجا اونجا 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 بگرده تا یه جایی که ببینه نه دل واقعا زمین خورده، اینجا دیگه دل زمین خورده، اونجا رو باید گیره. باش منطقی عاملی فرمود تا رفتیم درس جناب سید علی قاضی، دیدیم به دل خورده اینجا زمین، دیگه بلند نمیشه، هر چی بکنم بلند نمیشه. بله حالا یه آقای دیگه اونجا چه عجیب میشه. بله میفرمود که رفتیم درس استلی قاضی رحمت الله علیه. بله و پدرمون گفت ما راضی نیستیم درس ترک میکنیم. پس معلومی که نه، این کلید اینجا نمیخوره. این کلید که اینجا نمیخوره بالاخره به هزار بهانه، یا میگه پدر راضی نیست، یا میگه کار دارم، یا میگه چست، حالا مطلب پیش آمده برای اینکه من خودم الان چون طرف حساب شما هستم اسم موجد خودم با شما بکنم. نه واقعش آقا، آدم عمرش، آدم وقتش، بله آدم یه بعد از چند سالی سر بلند کنه ببینه چی شد، آقا تغییری کرده یا نکرده، این همه وقت گذاشتم، این همه عمرم مصرف شد، از راه طول و دور و دراز راه افتادم، این همه مثلا یه درس آدم الان تا بیاد و بره چقدر وقت میگیره آقا؟ یک ساعت حداقل خود درس میشه، نیم ساعت باید راه بیفته بیاد، نیم ساعت هم راه بیفته بره. حالا شاید این وسط راه امروز داشت میومد درس، کاری پیش آمده، وقت بیشتری گذاشته، الان برای یک درس آدم گاهی شاید دو ساعت وقت بگذاره. من بعد از 10 سال هر روزی 2 ساعت وقت بگذارم، 360 روز، 30 روز، 40 روز، 50 روز، بعد ببینم چقدر عمر دارم میدم. بعد سر بلند میکنم میبینم که عجب، نه متغیر شدم، نه حالی پیدا کردم، نه شبی دارم، نه نصف شبی دارم، هیچی اثر نکرد. چرا؟ این ها آقا من دارم حرف خودم به شما میگم، شما خودتون. من به کثرت دل خوش نمی کنم، من به تعداد زیاد دل خوش ندارم. ببینید حالتون چی هست، شبی دارید یا نه، وقت دارید یا نه، حال متغیر میشه یا نمیشه. حالا گوینده رو زفت ببینید، کاری به گوینده نداشته باشه، نمیخواید بگید گوینده بعد، نمیخواید بگید چند، اما ببینید حالتون چی میشه. جان دل خودش محوره، برای اینکه اون فطرت که هرگز خفه نمیشه. درست انسان هر چه گناه بکند عزیز من فطرت آلوده نمیشه، خب اینم خودش الان توضیح حرف جدیدی باز شد. فطرت غیر از نفسه، پس مثل این که خبرهایی ان المولود یولد، ظاهرا حدیث همین باشه که یا ان الولد ان المولود یولد علی الفطره، بله کل مولودن، بله یولد علی الفطره، این حدیث جناب رسول الله است. اونم حالا من فکر می‌کردم ان است کلو کلم، در تمام نفس جنابالی یک فطرت پاکی نهفته شده، اون فطرت با تکون بخوره. آقا نخورده بی خود نرید، وقتا خودتون نگید، بی خود پای درس من پای من برای من وقت نگید، برید یه جای دیگر، برید یه فکری برای خودتون بکنید. نه واقعش عرض میکنم، فکر بکنید ببینید چی میشه. آقا اینطور من خودم که اینجوری بودم در حوزه، اینجوری باید باشیم ولی ضرر میکنید. چقدر ضرر کردیم و چقدر ضررها میکنید؟ خودتون رو بسنجید عزیز من، حالتون رو وضعتون رو ببینید، متعول میشید نمیشید که کیف وقتتون صرف بشه، کیف جانتون هدر بده. حالا تازه آدم حرف بشنوه، جان یه سری حرفایی رو شنیده، حرف بی اثر بود، حرف اون گوینده حرف ساخته نبود، پرداخته نبود، حرف در جان اثر نکرده، اما حرف بالاخره میاد ذهن رو مشغول میکنه، نفس رو مشغول میکنه. این حرفا بعد بخواید انشاءالله به یک اهل دلی که رسیدی، به یک اهل دل، تا بخواید این مقدار تأثیرهای منفی رو که بر جانتون گذاشته شده همینم بگیرید درش بکنید، خیلی وقتتون باز وقتتون. این رو من دیگه حرف پیش آمد الحمدلله رب العالمین از عرایض خودم به شما ببینید حالتون چی. خیلی خوب فهمیدن حرف مردم هنر است، نه رد کردن. دیگه قربان این جمله جناب ایشون بشویم. این جمله را در جای دیگر می‌فرمایند که از جناب مرحوم جناب حاجی سبزواری داریم در اسرارالحکم، در ابتدای اسرارالحکم جناب حاجی این جرقه رو زدن که آقا باید حرف بزرگان رو آدم بفهم، رد کردن مهم نیست، بلا هر بی‌شرفایی میتونه بیاد حرف بزرگان رد کنه، اما باید بشینی ببینیم که آقا مثلا مولوی آدم کوچکی نیست، ابن عربی آدم عادی نیست، صدر متعلین آدم عادی نیست، اینا درس خوندن، اینا حرف شنیدن، اینا راه طی کردن، اینا شبها داشتن، اینا نصف شبها داشتن، اینا زجها داشتن، اینا نالها داشتن. جناب ابن عربی میگوید من هر چی که دارم در فتوحات، میگه هر چی دارم از سجاده دارم، هر چی دارم سجاده. اینا نمازشون چه نماز بود؟ سبحانه. آه بله، تو قنوت ها چه میکردن؟ در گریه هاشون چه میکردن؟ آه شوخی نیست که فصوص الحکم دیگه، البته همون جوری که خودشون در مقدمش گفتن، شأن قرآن اجل اینها، فصوص الحکم رو در یک مکاشفه جناب ابن عربی دفعتا از جناب رسول الله گرفت، این کلماتش پیاده نبود، اون حقیقتش را، اون واقعیتش را، اون متن حقیقیش را از جناب رسول الله گرفتن، بعد آوردن به زبان مبارکشون، به قلم در آوردن، به الفاظ، به گفته، به نوشته که شد فصوص، متن فصوص. و ماشاءالله چقدر شروع نوشتن که خواستن به سر فصوص پی ببرن، که در بین این شروع یکی شرح جناب محیدالدین جندی هست که اولین شاره فصوص الحکمه، اون خیلی سنگینه خوبه، اما نمیدونم آقا جناب قیصری چه جانی داشتن چه حالی، اصلا فصوص آدم را زیر رو میکنه. خدا حالا دیگه اینها چیز نیست، هست نظام هستیست، دست من به شما نیست. وقتی مثلا شروع شد به فصوص تا 3-4 ماه آدم جور دیگری، اصلا جور دیگه مثل با همین. باز بنده معنویتی را که در فصوص دیدم دیگه، حالا شاید مطابق با حال من باشه، مثلا یکی دیگر جوری دیگر بگیر، بله مصباح اون نخه فصوص جوریه و شعر فصوص قیصری جوریه، آدم مثلا جوری دیگر میشه. و اینطور چه حالاتی دارن، چه بله آدم کتابشون رو میخونه این میشه، خب اگه خود اون جان بریزه چی؟ الان جناب امیرالمومنین نهج البلاغه، ای خدا، بله پس آدم نهج البلاغه رو میخونه میبینه حال پیدا نمیکنه، گرفتار معلومه، بلا باید نهج البلاغه آدم زیر رو کنه. باید دعای کمیل آدم رو زیر رو کنه، یه جوری دیگر بشه، اصلا شخم زده بشه. باید دعای خمسه عشر آدم رو زیر رو کنه، برای اینکه جان انسان کامل در اینها تجلی پیدا کرد. اصلا تجلی انسان کامل در دعاهاست. در دعا همون طوری که خداوند در قرآن تجلی کرد، فرمود ان الله قد تجلا لخلقه بخلقه، یا در فرمود وقد تجلا فی کتابه و هم لا یبصرون، خداوند در قرآن تجلی کرده ولیکن مردم نمیبین، چشم نه، طایفه بی بصر. قدعیه در دعای کمیل، در دعای ابو حمزه سومالی، در دعای سحر، در مناجات شعبانیه، اصلا در مفاتیح الجنان تو اون ادعیه بخش دعاها، اینها ائمه تجلی کردن. آدم باید زیر رو بشه، باید اینجوری دیگری بشه. غرض خصوص اینجوری بود. حرف بزرگان را آقا خیلی باید دقت کرد. اسرار الحکم جناب حاجی این تذکر رو دادن که خیلی حواستون جمع کنید. در محیط بزرگان قدم گرفتن سخته، خصوصا بزرگانی که علاوه از گفتار در متن جانشون دارن، اون دارایی هایشون رو میارن میدن، اونها دیگه خیلی سخته. مولوی آقا آدمی بود، آقا دیگه چرس کنی، من میگم الان آدمی بود، دارم به اندازه دهن خودم میگم. حیف جناب مولوی که من بگم ایشون آدمی بود. آخه یه جوری دارم میگم که مثلا کنه و فکر میگم من مثلا مولوی رو یافتم رسیدم. نخیر، الهی مولوی ها که اینطورن، الهی ملا صدرها که اینجورن، امام صادقت چی؟ هست ولی اصلت چیه؟ اونا چی دارن؟ اون حقایق نوریه، اون ذوات مقدسه، اون حقایق اسرار الهی، اونها چی هستن؟ سبحان اینا کیه؟ و ما چجور بگوییم در پیشگاه وجودی این حقایق نوریه الهیه؟ اینها چجور آدم حرف بزنه در محیط امام صادق، امام سید الشهدا، سبحان چیکار کنیم؟ خب از اون بر نزنیم، این مقداری پرسجو نکنیم، پس چیکار کنیم؟ هم به حرف زدن سخته، هم نزدن، خب باید بالاخره حرف باشه ببینیم چی شده. به هر حال باید این بزرگان وسائط ما قرار بگیرن که همین جوری که الان میفرمایم که باید این اعاظم را، این بزرگان اعاظم، لفظ اعاظم خیلی لفظ جانانه و شیرینی است در بین بزرگان ما، که باید در جهت فهمیدن اینها باشیم. اونم نه فهم، حالا تازه درسته که میفرماین فهمیدن، در جاهایی هم دیگر میفرماین که به رسیدن باید باشیم. رسیدن آقا، یه علم چشایی بگیریم انشاءالله، علم شهودی ها. فهمیدن خوبه، تله است، نردبان است برای چشیدن، بلا فهم بدون چشیدن همون العلم هو الحجاب الاکبر، همین بیچاره، همین گرفتاری ها رو داره. چه کنیم؟ نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، گر کز بریدن تیغ را نبود حیا. اونم این بزرگانی که آقا نکته هایشون درست پولادینه، پشت این نکته هایشون حاله، اما اگه آدم این نفس رو بده دمی این نکته های پولادین، اون حال هم بیاد دیگه، نفس رو قطعه قطعه می کنه. واقعا لو انزلنا هذا القرآن على جبل حقیقتا لرأیته خاشعا متصدعا من خشیته. اگر بریزه بر جان له می شود، و به چه له نشه؟ تا آدم له نشه خوب نمی شه، تا آدم نشکنه درست نمی شه، اینجا شکست دلی می خورند و بند. بازار خودفروشی از اون سوی دیگره، اینجا اینو میخوان نوبت دشکنی. تأکید میکنم عزیزان به فکر شکستن خودتون باشید، به فکر این باشید که دشکنی اون چنان له بشویم که آقا تا این نفس رو له نکنین، تا اینو خاک مالش نکنین، تا زیر پا لگد مالش نکنین، تا به سرش پا نگذارین. سبحانه، میگن که در حکایت آقایی اسب دستش بود، چارپاش داشت میامد از کنار رودخانه عبور کنه، رسید به لب رودخانه، عکس اسب افتاد تو داخل رودخانه، دید هرچی افسارشو میکشه نمیشه، هیچ چی نمیشه. بالاش نشسته بود، هی آبو رو بزن سیخ، هیچی نمیشه. یکی دیگر رسید رند، گفت آقا بیا پایین اون آب رو گلالود بکن. بعد این میره، این اومد پایین آب رو گلالود کردید که آقا راحت پارو گذاشته داره میره. بعد بهش برگشت که آقا چرا؟ گفت اون موقع آب صاف بود، ایشون خودش تو آب میدید، میخواست روی خودش پا بذاره سخت شد، نمیره. همین که آب و گلالود کرد دیگه خودشو ندید. حالا مقام فنا یکی از لطائفش تو همین کاره، خود ندیده. و این خیلی سخت، و این خیلی مشکل. البته انشاءالله در راهی برای رسیدن به همین هستیم. اصلا معرفت نفس برای همین است عزیزان، غرض اینه که آقا به فکر شکست خودت شدن خودتون باشیم. حالا راه بیفتید آقا، هستن بندگان خدا، هستن راه بیفتی این ور اون ور خدا خدا بکنی، تشنه وقتی راه بیفته بالاخره از اینجا میبینی راه افتادی، میرید اون ور کوه دماوندم که باشه، تو داخل یه دره، تو داخل یه چاله، از یه چشمه، بالاخره یه چیزی رو آبی رو گیر میاره و میخوره و میگه من اینو میخواستم. بگردید تا دلتون یه جای زمین بود، زمین خود زمین بزن. بگردید عزیزان من تا دلتون در یک نقطه‌ای به زمین بخوره، وقتتون اینجا نگیرید، در یک نقطه‌ای به زمین بخوره. اگر زمین خورد بیفتید تو کار و دست بر ندارید، اینجا اونجا هم نکنید، دست بر ندارید، بیفتید عزیزان. این تجربه است. بالاخره آدم که دنبال آب میگردد یه مقداری بگردد، اما حالا که با آب رسید دیگه بشینه و بخوره، سیراب بشه. حالا باز این آب اون آب، این نه. اینو من از گردن خودم خدا شاهده رفع تکلیف میکنم و هیچ عزیزان با بنده هیچ سر سوزنی رو در وایسی نداشته باشید. بله بگو که هر کی خواست بیاد و هر کسی میخواد بره. چی اون شعر؟ بله از جناب مولویه. بله هر کی خواهد گو برو و هر که خواهد بو بیا. آره اینجور هیچ کس تجارت نمیشه. قربان یکی از بزرگان، نمیدونم اینا دیگه چه حالاتی دارن، عجیب غریبه. خوبه، حالا نمیگم که این بشه، سختم میشه، حالا مثل بنده که عادت بکنه سخته. یکی از بزرگان حوزه درسی داشتن، ما یه وقتی گفتیم بریم خدمتشون درسشون تشرف پیدا بکنیم، رفتیم دیدیم آقا این بزرگوار از اول درس تا آخر درس فقط همین کتاب خودشون نگاه می‌کنن، اصلا سر بلند نمی‌کنن ببینن که این پیش رویشون کی نشسته، کجا نشستن، کی هست، کی نیست. خیلی برای ما تعجب. ازشون پرسید خدمتشون، گفتم آقا جان اینها، گفت آقا من عمدن سر بلند نمی‌کنم، عادت کردم سرم پایینه، برای اینکه دیگه هر کسی میخواد بیاد شرکت کنه، هر کسی میخواد بره، احیانا شاید یک کسی بیاد، ای باری کلا، شاید یک کسی بیاد میخواد شرکت بکنه، ببینه که اینجا درس میشه یا نمیشه، یه دو روزی، سه روزی، یک روزی، چهار روزی باشه، بعد میخواد بره. من چشمم به چشمیشون نیفته که بنده خدا اگه میخواد بره خجالت میشه، ای باری کلا، چجور خودشون رو میسازن. ولی دیدم که از اول تا آخر چند بار بود، یه مقداری درس شهر منظومه بود، یه مقداری اسفار، سر همینجور پایین، اصلا بلند نمی کنم ببینن چی. و چه عجب دیگه، نمیدونم، خوشم هم نیامد. و یکی از چیزهایی که بود من از اونجا رفتم همین بود، دیدم خب این بزرگوار سرشو خم میکنه، حالا که بنده آمدم در چرا احترام نکنم؟ خب من برم جلو بنشینم، من برم در خدمتش هرچی بهش نزدیکتر بشم. دیدیم یکی اونجا نشسته، یکی اونور نشسته، یکی اونور نشسته، اصلا پراکندن. اهم یکی حال منو گرفت، دیگه اون درد نره، دیدم که اصلا نمیخوره، حیف اون جانه که اینجور. برای این یه نکته بود که دیگه نرفتم، دیگه دیدم دارم تو من داره تأثیر بد میگذاره، یعنی جلسه اون کیفیت جلسه دیدم داره بد تأثیر. اما قربان اون آقا، حالا نکتم اونجا بود که بله میگفت که خواهش شد یه بنده خدایی، من که نمیتونم بگم آقا حتما بیاد درس من، ما که نمیتونیم بگیم که حتما هر کی آمد باید بمونه که. شاید یه بنده خدایی بره جای دیگر بهتر گیر بیاره فلان. حالا بنده متاسفانه عادت نگردم که سر بندازم پایین، تازه اگه سر بندازیم پایین آقا شاید به یک نحوی مثلا فرض از نایی بنده جسارتم بشه خدایی نکرده، حالا اون آقا مطابق با حال خودشون پیاده کردن. فرض حالا این دیگه بنده رو عادت کردن، ملکه شده برای ما که در این درس نگاه میکنیم. اما آقا چشم تو چشم افتاد هیچ کس شرمندگی نداشته باشه، به فکر ساختن خودتون باشید که وقت میره، وقت میره، عمر میگذره که خدایی نکرده مقبول بشید. ما خیر و سعادت شما رو میخواییم، ما بزرگواری شما رو میخواییم، ما میخواییم شما ساخته بشید. شما هم دعا بفرمایید ما ساخته بشیم. حداقل من که یک برادر مسلمان شما هستم میگم اشهد و الله اله الا الله به ظاهر، باید خیر شما رو بخواهم. خیر شما در این است که راه بیفتید، این برکه، این برکه، اون برکه، اینجا، اونجا، تا خودتون رو به یک چشمه‌ای برسانید که آقا وقتتون دیر میشه و هر چه زلال‌تر گیر بیارید به نفع شما دیگه.